بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن خاص محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج بشه. غیر ان المولا فی مقام توجیه المکلف الذی اختلطت علیه المباهات بالمحرمات بین امرین. بحث ما در خصوص جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بود که سه تا اشکال اینجا مطرح می شد. اشکال اول شبهت و تضاد بود که اگر بنا باشه حکم واقعی مثلا حرمت باشد و حکم ظاهری وجوب باشد، اجتماع ضدین یا اجتماع مثل این پیش می آید که سه تا جواب اینجا مرحوم شهید صدر مطرح می کنه. جواب اول مال مرحوم نائینی بود که با مسلک طریقیت می خواست بحث بکنه که وافی نبود. جواب دوم از مرحوم خویی بود که می‌فرمودند متعلق احکام ظاهری نفس الجعل هست که اینم پذیرفته نشد. و جواب سوم از خود شهید صدره که ما بگیم متعلق احکام ظاهریه نه متعلق احکام واقعی هست به عینه و نه اینکه متعلق احکام ظاهریه نفس الجعل هست، بلکه روی یک متعلق دیگری می‌رود. حالا اگر مثلا حکم ظاهری اباحه باشد، این متعلق که مصلحت پیدا میکنه مصلحتش رو از چی میگیره؟ از اباحه واقعیه‌ای که اون به شما هم اطلاق العنان مکلف است. و اگر این حکم ظاهری مثلا حکم روی اون متعلق که میره حکمش مثلا چی باشه؟ حرمت باشه، مفسدش رو از چی میگیره؟ مفسدتش رو از اون حرام واقعی که ما باید ترک بکنیم اون حرام واقعی رو. ارتکابش به شما هم چی داره؟ مفسدت داره. به اعتبار اون این متعلق هم میگیم چون محتمل الحرمه هست مفسدت داره. بنابراین دو تا متعلق اینجا درست شد. حکم واقعی میره بعد اون متعلق خارجی که مثلا مفسدت ملزمه داره، لذا حکم واقعی بگیم چیه؟ حرمت. ولی کن حکم ظاهری که اباحه هست روی متعلق میرود که مصلحت داره. مصلحتش از کجا گرفته؟ بفرمایید. از اون اطلاق العنان که اون اطلاق العنان مال اون حکم واقعی اباحه هست، از اون وام گرفته. این مسلک مرحوم شهید صدر هست، لذا اینجا اجتماع ضدین پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه در تقابل نه وحدت شرطان، یکی وحدت مکانه، متعلق و حکم واقعی غیر از متعلق و حکم ظاهری شد. اینجا بحث بله تعارض هم دیگه نمیشه بین حکم ظاهری و حکم واقعی. ما اتفاقا جز چیزهای تعارض میخونیم که چند چیز هست که باعث تعارض نمیشه. یکی بحث وروده، یکی بحث حکومته که حالا بعدش بحث میکنیم که آیا احکام واقعیه نسبت به احکام ظاهریه ورود دارن یا حکومت دارن. دو تا مسلک هست، لذا این ورود و حکومت باعث میشه که اینها تعارض با هم نداشته باشن. خب این از جواب شهید صد. بعدش هم میگه آقا این اباحه یا اباحه اقتضایی بود یا اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی چی بود؟ یعنی مصلحتی دارد، اون مصلحتش اطلاق العنان مکلف است. شارع مقدس میخواد این چی باشه؟ مطلق العنان باشد، آزاد باشد، اونو به تأثیر نیندازد. لذا میگه این حکم مباحه. یا اینکه اون اباحه اباحه لا اقتضایی هست، یعنی مقصدت و مصلحتی در او نیست. نکتتون خوب دقت بفرمایید. قبلا اگر یادتون باشه ما گفتیم که بعضی ها بحث میکردن که آیا اباحه اصلا جعل هست یا جعل نیست، عدم الجعله. خب ما میتونیم بنابر این دوتا بیانی که اینجا داشتیم اونجا رو جواب بدیم که اگر اباحه اباحه اقتضایی باشد این جعل، حکم کرده مولا، اونم به خاطر یه مصلحت که اطلاق العنان مکلف باشد. ولی چن اگر اباحه رو لا اقتضایی بگیریم که نه مفسدتی دارد نه مصلحتی دارد، میتواند از باب عدم الجعل باشد. یعنی اونجا میتونیم تفصیل قائل بشیم که چه نوع اباحه هست.
این معنا اصالت اباحه باشه، من
نه اونجا مسلک حق و طاعه در مقابل مسلک اصالت الاباحه نیست، قبح عقاب بلا بیان هست. یعنی میتونیم بنابر مسلک حق و طاعه ما چکار بکنیم؟ اصالت الاباحه رو هم جاری بدانیم، چنانچه همینجا داره شهید صدر مطرح میکنه، میگه آقا این اباحه یا اباحه اقتضایی هست یا اباحه لا اقتضایی. اگر این به شما اصلا مشکوک الهویه بود که این اباحه لا اقتضایی هست یا حرمت هست، اینجا باید حکم به چی بکنیم؟ حکم ظاهری میشه و چی؟ حرمت. چرا؟ برای اینکه اون اباحه اباحه اقتضایی نیست، بلکه اون چیزی اهمیت پیدا میکنه، اجتناب از حرام، لذا حکم ظاهری میشه و حرمت. ولی چن اگر این مشکوک الهویه به شما از کنم عدم تمییزش بین اون اباحه اقتضایی و حرمت باشد، اینجا دو قسم هست، یا شما اباحه رو اهم از اون اجتناب از حرام میدونیم، دیگه حالا باید ببینیم که مثلا موضوع چه موضوعی هست، اهمیت موضوع چیه، اینا دیگه جز مصادیق جزئی هست. ولی کن اگر فقیه بگی آقا منات اباحه رو من اینجا اهم از منات حرمت میدونم، یعنی اطلاق الانان رو اهم از این میدونم که اجتناب از حرام بشود، اینجا چیکار میکنه؟ اصالت الاباحه را جاری میکنه، ولو اینکه حکم واقعی چی باشد؟ بفرمایید مباح باشد یا حرمت باشد. مباح باشه اجتماع المثلن پیش نمی آید. چرا اجتماع المثلن پیش نمی آید؟ برای اینکه اینجا ما یک متعلق به عینه‌ای نداریم، دقت می فرمایید. و اگر اون حکم واقعی هم حرمت باشه، باز اجتماع ضدن پیش نمی آید و باعث هم نمیشه این مصلحتی که در متعلق اباحه ظاهری هست اون مفسدت حرمت واقعی را تغییر بدهد. هر کدوم از اینها در جایگاه خودشون هستن. این تمام بحث مرحوم شهید صدر. ولی چون حالا از اون طرف بیا مثلا اون مصداق جزئی مصداق باشد که اجتناب از حرام اهمیتش به بالاتر از چی باشه؟ اطلاق الانان مکلف باشد. شما حکم ظاهری رو میگین چی هست؟ حرمت هست، و این حرمت نه اجتماع مثلین با اون حکم واقعی پیدا می کند و نه اجتماع و ضدین پیدا می کند. خب با این بیانی که خدمتون عرض کردیم، اون اشکال دوم که از ابن قبه بود مرتفع می شود. این بحث رو ما قبلا گفتیم، فقط داریم مرور می کنیم. بذارید این روز بحث یکم برای شما شاید مبهم باشه، چون این بحث رو از دیروز بود. شبه دوم چی بود؟ شبهه ابن قبه به قیاس استثنایی که اگر بنا باشد حکم ظاهری حجت باشد، مستلزم این هست که شارع مقدس مکلف را به شما اصلا هم چه کار کرده باشه؟ القاء به مقصدت کرده باشه، یا اینکه تفویت مصلحت از مکلف کرده باشد، و تالی باطل و مقدم مثلو. لذا حکم ظاهری نمیتواند حجت شارع قرار بگیره. خب در جواب چی میگیم؟ با این جوابی که نسبت به اشکال اول داریم، جواب اشکال دوم هم مندفع می شود. چرا مندفع میشه؟ اونجا تفویت مصلحت میگیم گرچه صورت گرفته، تفویت مصلحت که حکم واقعی امتثال نشده، ولی که اینجا یک غرض اهمی وجود دارد و به واسطه این غرض اهم تفویت مصلحت جبران می شود. یعنی شما وقتی که اصالت الاباحه را جاری دانستید، به خاطر یک مصلحتی، اون مصلحتش چیه؟ اطلاق الانان مکلف هست، یا هم اهمیتش نزد شارع خیلی زیاده. فقیه اینجور تشخیص میده که آقا اصالت الاباحه رو باید جاری بکنه، نه اینکه حکم ظاهری را حرمت بداند. خب این باعث میشود که جبران بکند اون تفویت مصلحت. نکتتون با این بیان شهید صدر، ما دیگه نیازی به مصلحت سلوکی شیخ انصاری نداریم. چرا شیخ انصاری مصلحت سلوکی رو مطرح میکرد؟ چون شیخ انصاری که میخواست جمع بکنه بین حکم ظاهری و حکم واقعی، مسلکشی بود، مسلک طریقیت بود، همون حرفی که مرحوم نائینی میزد. میگه آقا این حکم ظاهری گرچه کاشفیت تام ندارد،
ولی کن شارع مقدس میاد چیکار میکنه؟ اونو طریق علل واقع قرار میدهد و طریق علل واقع در مقابل اون مسلک جعل مماثل بود. یعنی ما اینجا دو تا حکم نداریم، بلکه به شما اصلا فقط طریقیت را شارع مقدس برای حکم ظاهری ایجاد میکند و انشاء میکند، نه اینکه ما دو تا که تو حکم داشته باشیم، یا اینکه حکم ظاهری مثلا وجوب باشد، حکم واقعی حرمت باشد تا اجتماع از ضدن پیش بره. و مسئله که طریقیت میاد بحث مطرح میکنه که کاشفیت تام دارد. البته این که کاشف تام هست ملازم با این نیست که حتما اون چیزی رو که ما استنباط کردیم مصاب با واقع باشد. این دقت بکنید، خیلی از آقایون مثلا اصول میخونم بعدش ازشون میپرسیم آقا آیا فقیه میتواند حکم واقعی را استنباط بکند؟ با حال این که فقیه جز انسان کامل حکم واقعی را نمیتواند استنباط بکند، ولو این که دلیلش دلیل قطعی باشد یا دلیل عقلی باشد یا اماره باشد یا اصول باشد. فرقش در اینه، خوب دقت بکنیم، دلیل اگر قطعی باشد احتمالش بیشتری که مصاب با حکم واقعی باشد. درجه پایین تر امارات هستن، چون امارات هم جز ادله محرزه هست، یعنی کاشفیت نسبت به عالم واقع دارن. پایین تر چی میاد؟ اصول میاد، اصول عملی. البته اصول عملی هم حالا بعدش بحث میکنیم که اصول عملی هم یا اصول محرزه هست مانند استصحاب. شهید سعد استصحاب جز اصول محرزه میدونه. یعنی چی؟ یعنی احراز حکم واقعی رو میکنه. در این مقام هست که احراز حکم واقعی رو بکنه، گرچه مصاب نیست. یا گاهن اصول، اصول محرزه نیست، اصول تنزیلیه هست. اصول تنزیلی چیه؟ یعنی شارع مقدس اونها رو نازل منزل واقع قرار داده، نه اینکه نازل منزل یقین قرار داده. اصول محرزه یعنی نازل منزله یقین هستن، کاشفیت دارن. استصحاب میکنی داری یعنی کاشفیت نسبت به عالم واقع میکنی، به خلاف مثلا اصالت الاحتیاط، اصالت به شما اصلا تخییر، اینها بهشون میگن اصول تنزیلیه، یعنی حیثیتشون کاشفیت نسبت به عالم خارج نیست. خب همه اینها رابطه ای طولی دارن نسبت به اون حکم واقعی، هیچ کدوم حکم واقعی رو مثبت نیستن. قطع برای ما چی اثبات میکند؟ بفرمایید. حکم ظاهری را، ولی چون یه حکم ظاهری خیلی نزدیکتر به حکم واقعی هست. امارات گرچه مثبت و حکم ظاهری هست، ولی کن درجهش از قطع پایین تره. بزن همه اینا مثبت حکم ظاهری هستن. تنها کسی که میتونه بگه بسمه تعالی این حکم حکم واقعی هست انسان کامل هست. ولی اینکه شما به یک دلیلی میرسین که نص متواتر هم هست، اینم دوباره چیه؟ حکم ظاهریه. ولی که این دیگه احتمال خلافش خیلی کم میشه که حکم واقعی نباشد، احتمال خلافش پایین میاد. تا اینکه مثلا شما به واسطه یک خبر واحد بخواین چیکار بکنین؟ حکم بدین، اون احتمال خلافش بیشتر میشود. یا اینکه اصلا شما دیگه اماره نداشته باشین بخواین به واسطه اصل استصحاب که بفرمایین این اصل محرزه هست یه چیزی رو اثبات بکنین، تا دیگه میرسیم به اصول تنزیلیه که دیگه اینا هیچ حیثیت کاشفیت نسبت به عالم واقع ندارن، احتمال خلافش زیاد میشود. خب بنابراین نکته این بود که بنابر مبنای شیخ انصاری که مسلک طریقیت هست و میخواد بین حکم واقعی و حکم ظاهری با مسلک طریقیت جمع بکنه، اونجا یه تفویت مصلحتی صورت گرفته دیگه، چون ایشون نهایتا میگه آقا این حکم ظاهری جعل مماثل ندارد، فقط کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد. خب شما بالاخره حکم واقعی رو امتثال نکردی، حکم ظاهری هم که میگی فقط حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد، تفویت مصلحت پیش میاد. سوال میشه از شیخ انصاری آقا این تفویت مصلحت حکم واقعی رو چیکار میکنی؟ میگه آقا به مصلحت سلوکی حل میکنم. یعنی هر کس به حکم ظاهری عمل کرد، اون تثبیت مصلحتی که نسبت به حکم واقعی صورت گرفته به همان اندازه نه بیشتر اونو جبران میکنه. این به همان اندازه یعنی چی؟ مثلا ممکن آقا شما به واسطه حکم ظاهری نماز رو تا اول وقت نخوندید، بعدش حکم واقعی روشن بشه و که الان دو شما هم میتونین چه کار بکنین؟ وضو بگیرین و نماز بخونین. اون مصلحت سلوکی میگه آقا من فقط اون نماز اول وقتی که از شما فوت شده مصلحت اونو جبران میکنم، نه مازادشو. لذا شما باید الان نمازتونو بخونین، نه اینکه بگیم تفویت مصلحت میکند به تمامه که دیگه شما اینجا هم نمازتون بنا نباشه بخونین. مصلحت سلوکی فقط به اندازه اون حکم واقعی که ازش فوت مصلحت شده جبران میکنه، نه مازادشو. لذا حکم واقعی اگر مشخص بشه بعد شما حتما باید مازاد اون رو چیکار بکنین؟ امتثال بکنین. ولی بنابر مبنای شهید صدر اینجا میبینیم که اصلا بحث مصلحت سلوکی رو مطرح نمیکنه. چرا؟ برای اینکه میگه حکم ظاهری روی یک متعلقی رفته که اون متعلق خودش اهمیتش گاهن بیشتر از اون چیزی هست که ما به حکم واقعی بهش نرسیدیم به واسطه مثلا اطلاق الانان مکلف، و همین مصلحت جبران میکند اون مصلحت فوت شده در احکام واقعیه را. خوب پس دقت بفرمایید، قبلا هم گفتیم شیخ انصاری در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی دو تا مسلک رو داره. یکی مسلک طریقیته که تبیین جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بود، و یکی چیه؟ مصلحت سلوکی هست که در تفویت مصلحت حکم واقعی هست. نه اینکه میگیم آقا مثلا مسلک شیخ انصاری اگر مسلک طریقیت شد دیگه مصلحت سلوکی چیه؟ یا اگر مصلحت سلوکی دارد دیگه مسلک طریقیتش چیه؟ که مفصل قبلا مسلک طریقیت رو خدمت آقایون گفتیم. جانم خب حالا اونجا دیگه بحث میشه که به شما از کنم که آیا مجزی هست یا نیست که دیگه مفصله. نه بنا نیست که هر کس مصلحت سلوکی را بپذیرد حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی باشد، چون مصلحت سلوکی میگه آقا اون مصلحتی که فقط از حکم واقعی فوت شد و دیگه قابله به شما از کنم جبران نیست، من اون جبران میکنم. ولی که نه، ممکنه شما اصلا بگید آقا الان حکم ظاهری شما عمل کردین، حکم واقعی مشخص شده، نیاز هست حکم ظاهری رو انجام بدیم یا ندیم؟ در مقام بیان این مطلب مصلحت سلوکیه نیست. و اما شبهه سوم، باز دقت بکنید، شبهه سوم چی بود؟ که اگر بنا باشد احکام ظاهری حجت باشن لازمش اینه که یک امر مشکوک متنجز باشد و تالی باطل و المقدم مثلو. حکم واقعی الان برای شما مشکوکه، به واسطه امارات و اصل عملی هم این از مشکوکیت خارج نمی شود. خب چرا میگی این تنجز آوره؟ حکم ظاهری که به شما هم یقین آور نیست، نه علمش علم تفصیلی هست و نه علمش علم اجمالیه. و بنابر مسلک مشهور اصولیون اون چیزی که تنجز آوره بفرمایید چیه؟ علم تفصیلی و علم اجمالی. ولی کن چیزی اگر مظنون باشد، چیزی اگر مشکوک باشد، چیزی اگر موهوم باشد، این تنجز آور نیست. مسلک چی رو اینجا جاری میکنن؟ مسلک قبح عقاب بلا بیان. بیان به ما نرسیده، ما علم تفصیلی نداریم، علم اجمالی هم نداریم، چون بیان به ما نرسیده قبح عقاب بلا بیان رو اجرا میکنیم. لذا تنجز آور نیست که مخالفتش باعث عقوبت بشود. این شبهه سوم. خب بعضیا جواب دادن از این شبهه، میگن آقا شارع مقدس همینجور که یک علم وجدانی دارد مانند علم تفصیلی و علم اجمالی، این وجدانن علمه، میتواند امارات و اصول را تعبدن نازل منزله علم قرار بدهد، نازل منزله بیان قرار بدهد. وقتی نازل منزله علم شدند لذا اینها تنجز آور هستند، و شما اینجا نمیتونین قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری بکنید. چون این اماره و این اصل عملی شارع اینو حجت قرار داده، بنابر مسلک طریقیت مرحوم ناینی. یعنی اینها که حکمشون حکم ظاهریه و مفید زن هستن و احتمال خلافشون میره، شارع مقدس میگه آقا من از کیسه خودم خرج میکنم، این احتمال خلافو چکارش میکنم؟ ملغاش میکنم. لذا این اماره و اصل رو دیگه میگم کاشفیت داره نسبت به عالم خارج. اون احتمال خلافش هم شارع مقدس چکار میکنه؟ از کیسه خودش خرج میکنه. لذا این میشه بیان و میشه وقتی نازل منزله علم. خب شما اینجا چی میگی؟ لذا دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان را نمیتوانید جاری بکنید و این امر مشکوک دیگه مشکوک نیست، به واسطه اماره و اصل چی شده؟ معلوم تعبدی شده، گرچه معلوم وجدانی نیست ولی چون معلوم تعبدی شده و چون معلوم تعبدی شده تنجز آور است. درست شد؟ حکم ظاهری که مفید زن هست، شارع مقدس میگه احتمال خلافش من چکار میکنم؟ ملغا میکنم. بنابر مسلک طریقیت، مسلک طریقیت مرحوم ناینی و شیخ انصاری چی میگفت؟ همین دیگه، که این اماره‌ای که مفید زن هست مثلا 30% احتمال خلافش میره، شارع مقدس میگه آقا من این 30% احتمال خلافش رو ملغا میکنم، لذا کاشفیت تام نسبت به عالم خارج داشته باشد، 100% کاشفیت نسبت به عالم خارج داشته باشد. این میشه یه نوع علم تعبدی و علم تعبدی چیه؟ تنجز آوره، یعنی اگر مخالفت باش بکنی عقوبت دارد و این قیاس استثنایی شما وارد نیست. این جوابی که آقای میده مرحوم شهید صد دو تا اشکال به این جواب میکن. اشکال اولش این هست که اگر این جواب شما تام باشد که تام نیست، بعدش مفصل باید بحث بکنیم چرا تام نیست، بعدش هم ارجاع میده به بحثای آینده. اگر جواب تام باشد که تام نیست، ولی کنه یه اشکال عمده داره که این جواب شما فقط در اصول محرزه و امارات به شما از کام چی داره؟ سرایان داره، شامل اصول تنزیلیه نمی شود. خب ما میدونیم که این اصلا محرزه یعنی چی؟ محرزه یعنی چی؟ یعنی احراز حکم واقعی میکنه، حیثیتش حیثیت کاشفیت نسبت به عالم واقع است. لذا قطع اون میتونیم بگیم چیه؟ محرزه هست. امارات چی هست؟ محرزه هستن. دیگه ما نمیگیم قطع محرزه و غیر محرزه، چون قطع همواره چیه؟ محرزه هست. امارات دیگه تقسیم نمی کنیم، امارات محرزه و امارات غیر محرزه. میرسیم به اصول، اصول عملیه. اصول عملی یا محرزه هستن یا غیر محرزه، که غیر محرزه رو میگن چی؟ تنزیلیه. خب اصولی که محرزه هستن میگن استصحابه. لذا شهید صد اصلا بحث اصول تنزیلیه رو که مطرح میکنه، یعنی احتیاط و تخییر و براءت رو تو یک فصل میاره، یک فصل مستقل میاره به نام استصحاب، که انهو اون بیان آقایون که میگن استصحاب فرش امارات است و عرش اصول است. فرش امارات و عرش اصول است. لذا استصحاب نسبت به دیگر از اصول میگن چی داره؟ یا حکومت دارد یا ورود دارد، چون مرتبش بالاتر حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد. خب پس اصول رو میگن یا اصول محرزه داریم یا اصول غیر محرزه داریم. اصول محرزه مانند استصحاب، یعنی حیثش حیث کاشفیت نسبت به عالم واقع هست، ولی چند اصول تنزیلی حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارن. تنزیلیه یعنی شارع اینها رو نازل منزل واقع قرار میده، تعبدن، ولی که هیچ حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج هم نداره. البته اون اصل محرز هم یک تنزیل درش صورت گرفته. اون تنزیل چیه؟ شارع مقدس این زن را نازل منزله علم قرار داده، بنابراین اصول محرزه این هست که شارع مقدس زن را نازل منزل علم قرار داده، ولی کن اصول تنزیلی شارع مقدس اومده اینو نازل منزل واقع قرار داده. خب این بیاناتی که گفتیم میگه آقا این جوابی که شما دادین یک جواب عامی نیست که تمام مسائل و اصول رو فرا بگیره، بلکه فقط شامل امارات می شود و شامل اصول محرزه بنابر مسلک طریقیت. و مسلک طریقیت می گفت آقا من یه احتمال خلافش رو کار می کنم، ملغا می کنم، لذا حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد. خب کدوم از اینها حیثیت کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد؟ بفرمایید، امارات و اصول محرزه. ولی که اصول تنزیلیه که بنابر این مسلک طریقیت شما اصلا به شما بکنم چی؟ حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارد تا بخواد این جواب شما جوابی تام باشه. این اشکال اول. اشکال دوم ما دیگه مرحوم شهید صدر اینجا مطرح نمی کنیم، میگه بعدش مطرح می کنیم. از این کتاب ما صفحه 85 میشه، حالا آدرس بخوام خدمتون بدیم، ابطال طریقیت دلیل. بحث مهمی هست، یعنی شارع گاهن می شود که می تواند این قطع طریقی را تبدل بکند به قطع موضوعی. اگر اون حرف رو بپذیریم با مسلک طریقیت، ما نمیتونیم این امارات و اصول را نازل منزل واقع قرار بدیم، چون ممکن شارع مقدس بیاد اینجا تصرف بکنه. اون دیال بحثش خیلی بحث به شما کنم چی هست؟ مفصلی هست که شهید صدر اینجا مطرح نمی کنیم. بعدش میفهمیم که چرا این جواب جواب تامی نیست، ولی که متاسفانه اونجا هم که میرسه اشاره به این نمی کنه. اینو پس یادداشت میکنیم، بعدش که اونجا رسیدیم دقیقاً معنا شد، میگیم آقا این جوابم جواب تامی نیست. علاوه بر این که حالا جواب تامی باشد، این عمومیت نسبت به کل مسائل اصول ندارد، فقط شامل امارات میشود و شامل اصول محرزه میشود، چون اینا حیثیت کاشفیت نسبت به عالم واقع دارن به خلاف اصول تنزیلیه. درست شد؟ گیج نشدین که ما تمام بحثمون این بود. بحث بسیار مهمی در اصوله و جز ابتکارات شهید صدره، جایی این مباحث رو نمیبینیم تو هیچ کتابی. جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، سه تا اشکال عمده بود. اشکال اول چی بود؟ یه مرور بکنیم. شبهت و تضاد. اگر حکم واقعی بخواد وجوب باشه و حکم ظاهری حرمت باشه، یا اجتماع الضدینه یا اجتماع المثلینه، هر دو تا حکم ظاهری و واقعی یکی باشه. سه تا جواب دادیم. جواب اول چی بود؟ جواب مرحوم نائینی. بنابر مسلک طریقیت شیخ انصاری میخواست جواب رو حل بکنه در مقابل مسلک چی؟ بفرمایید، جعل مماثل. میگه آقا هیچ زمانی شبهت و تضاد پیش میاد که حکم ظاهری یک جعل مماثلی داشته باشد. میگه آقا این یه حکم دارد، حکم واقعی هم یک حکم هست، لذا متعلقشون که واحد شد اجتماع و ضدین پیش میاد. ولیکن اگر ما مسلک جعل مماثل را نپذیریم و مسلک طریقیت را بپذیریم، مسلک طریقیت چی میگه؟ این شارع مقدس فقط حکم ظاهری را کاشف نسبت به عالم خارج قرار میده، دیگه اینجا جعل مماثل صورت نمیگیره. اینجور جواب داد. ولیکن مرحوم شهید صدر اومد اشکال کرد، این حرفی که شما میزنین در مقام اعتباراته، ولیکن در مقام مبادی حکم شما جواب ندارین، چون مبادی حکم شامل مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه میشه. وقتی حکم واقعی مثلا وجوب باشد، مصلحت ملزمه دارد. حکم ظاهری حرمت باشد، مفسدت ملزمه دارد. اون مبادی حکم رو چه کار میکنین؟ اونا که در عالم خارج دیگه اینا تضاد دارن. جواب مرحوم نائینی رو نپذیرفت. جواب مرحوم خویی چی بود؟ بنابر این که حکم ظاهری به نفس الجعل تعلق گرفته و حکم واقعی متعلقشی هست، اون به شما اصلا حقیقت خارجی، لذا اومد مکان این حکم ظاهری و مکان حکم واقعی رو از هم جدا کرد. لذا اینجا تضاد پیش نمیاد. در تقابل که یکی از تقابل‌ها تضاد هست، نه وحدت شرط دار. حکم ظاهری رفته رو متعلق، ولی کن حکم ببخشید حکم واقعی روی متعلقه، حکم ظاهری روی جعل و نفس، نفس و جعله، لذا اشکالی پیش نمیاد. چی جواب داد مرحوم شهید صدر؟ میگه این حرف شما پذیرفته نیست، این حرف حرف معقولی نیست که ما بگیم حکم ظاهری به نفس و جعل تعلق داره. جواب سومش خود شهید صدر میده چی بود؟ که حکم ظاهری نه روی متعلق و حکم واقعی رفته، تا اجتماع زدن پیش بیاد. چون اگه متعلقشون واحد باشه چی پیش میاد؟ اجتماع زدن. نه روی نفس الجعل رفته تا اینکه امر معقولی نباشه، بلکه حکم ظاهری روی یک متعلق دیگر رفته که این گاهن به شما اصلا مصلحت دارد. ما اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، اون مصلحتش چیه؟ اطلاق الانان مکلف. از چی گرفته؟ از اون حکم واقعی اباحه، چون اباحه گاهن اقتضایی است و اون مصلحتش چیه؟ اطلاق الانان مکلف. و گاهن این متعلق مفسده ای دارد که ما در حکم ظاهری حکم به حرمتش میکنیم، اون مصلحتش چیه؟ از چی گرفته؟ از اون حکم واقعی حرمت که ارتکابش مفسدت دارد. و چون این محتمل الحرمت است، میگیم آقا یه مفسدت و مایی در این هست و حکم ظاهری رو ما میگیم نهیه. تمام شد. وقتی که این حرف رو زد، اشکال ابن قبم مرتفع شد که بگه آقا تفویت مصلحت پیش اومد. میگه نه، ما اتفاقا غرض اهم اینجا داریم و نیاز به مصلحت سلوکی شیخ انصاری هم اینجا نیست. یعنی با تبیین اصولی شیصد ما دیگه نیاز به مصلحت سلوکیه نداریم. یک غرض اهمی در حکم ظاهری هست که میاد چیکار میکنه؟ اون چیزی که از ما تفویض شده در حکم واقعی اونو جبران میکنه. خب چرا نیست؟
چون حکم واقعی رو ما باید احتمال بدیم.
بله.
شاید این باشه، شاید برمت باشه.
بله.
اصلا یک احتمال کاملا سر به احتمال.
بله. بله.
اما چیزی که الان داریم با تنجو ظاهری که ما با دو تا چهار تا رسیده حکم ظاهری مثلا اباحه است.
آفرین.
بعد باب تضام اصلا اینا نیست، باب تضام دو تا حکم داریم.
درست.
حالا یکی اهمه، یکی مهمه.
خب
اینجا اصلا ما حکم واقعی نداریم، یعنی احتمال بدی اصلا. احتمال و
اصلا حکم تضام یعنی دو تا حکمی که متنجز است برای انسان. چی میشه؟ حالا میگیم بس. و حال این که حکم واقعی که به ما وصول پیدا نکرده اصلا تنجز ندارد. بله، اون تضاهم و به اون معنای خاص بخوان در نظر بگیم که هر دوتا متنجز باشن، بله. ولی نه، اصولی دوباره میتونه مثلا بگی آقا این که مشکوک الهویت هست بین حرمت و اباحه اقتضایی در نظر بگیم، اینجا گاهن منات حرمت را ترجیح میدهد، گاهن منات اباحه را ترجیح میده. این تضاهم به معنای خاص خودش، نه اینکه هر دو تا متناجزند. اینجا مثلا یه مصداق هستی، مصداق جزئی، میگه آقا اینجا من اصالت الاباحه رو جاری بکنم اهمیتش بیشتر از اون منات نهی است. ولی که بعضی وقتا میبینی نه، این مسئله خیلی مسئله مهمیه، شما ترک بکنی بهتر از اینکه اصالت الاباحه را جاری بدی. لذا اینا کأنه یه تضاهمی بین اقتضای بین اباحه اقتضایی و اون حرمت در عالم ثبوت، گرچه در عالم اثبات برای شما وصول پیدا نکرده و تنجز آور نیست. اینو در عالم ثبوت میسنجین، تعادل تراجی میکنین که اندو که آیا من منات حرمت را اینجا ترجیح بدم بر منات اباحه، یا منات اباحه را ترجیح بدم بر منات حرمت. پس سر داده این حرف شما حرف دقیق بود. اینجا اگر یک تضاهم مای ما بین این دوتا منات میبینین، این تضاهم مصطلح نیست که هر دوتا چی باشن؟ متنجز باشن. چون اگر بخوام متنجز باشن باید در مقام اثبات به این حکم به ما وصول پیدا کرده باشه. ما اینجا در مقام ثبوت حکم داریم بحث میکنیم. یا این اباحه اقتضایی یک مبادی دارد، اون خدمت شما ارزش حرمت حرمت هم یک مبادی داره، بدون اینکه تنجزشون در نظر بگیریم ما اینا میگن چیکار میکنیم؟ اهم و مهمشون میکنیم. شبهه ابن قبم با این مطلک جواب داده میشه. و اشکال سومم که البته گفتیم دو تا اشکال برش میشه که اگر کسی بخواد بگه امارات و اصول شارع مقدس میاد چی قرار میده؟ حجت قرار میده، میگه آقا فقط شامل اصول محرزه و امارات میشه، شامل اصول تنزیلی نمیشه. بعد فلسفه که بنابر مسلک شهید صد که مسلک حق و طاعه هست، این شبهه سوم رو میتونیم جواب بدیم. یعنی اگر مسلک حق و طاعه شهید صد رو نپذیریم نمیتونیم از شبهه سوم جواب بدیم، چون مسلک حق و طاعه میگه علاوه بر این که علم تفصیلی تنجز آور است، علم اجمالی که تنجز آور است همه قبول دارن، مزنونات نیز تنجز آور هستن. یعنی قاعده اولیه عقلیه این هست که شما اینجا احتیاط جاری بکنید مادامی که ترخیص شارع نباشد. لذا قاعده ثانویه شرعیه که اصل براءت هست اگر باشه این ورود داره بر این چی؟ اصل عقلی اولیه شهید صدر. دقت میکنین؟ نه اینکه شهید صدر همیشه بگه آقا ما دیگه باید اصالت الاحتیاط جاری بدیم. اصالت الاحتیاط حکم اولی عقله، یا این چه برای شما مظنون باشه، چه برای شما حتی مشکوک باشه و حتی برای شما موهوم باشد، احتمال خلافی زیاد باشه. بنابر مسلک حق و طاعت شما اگر بخواین از دایره عبودیت خارج نشین باید این رو چی بدونین؟ متنجس بدونین که مخالفتش باعث چی بشود؟ عقوبت بشود. این اصل اولی عقلی که میگه، این عقل میگه. البته میگه مادامی که ترخیص شارع نباشد، شارع رخصت نداشته باشد. ولی چون اگر جایی میبینیم که شارع مقدس اومده چیکار کرده؟ رخصت داده. میگه رفع ما لا یعلمون، نقل داریم. اون عقل میگه چی؟ میگه احتیاط کن. ولی شارع مقدس میگه نه، اگر چیزی به شما وصول پیدا نکرد شما دیگه اینجا اصالت البراءت و جایی بدان. لذا این مسلک حق و طاعه فقط قاعده اولیه عقلی هست که البته ثمرات زیادی هم داره. یک ثمرش هم اینجا هست که شما شبهه سومو نمیتونین در جمع بین حکم ظاهری و واقعی چیکار بکنین؟ جواب بدین بنابر مسلک مشهور. ولی بنابر مسلک حق و طاعه میتونیم جواب بدیم. یا چه اشکالی داره امر مشکوک متنجز باشد؟ ما بطلان تالی را قبول نداریم که شما قیاس استثنایی آوردین که اگر بنا باشد حکم مشکوک تنجز آور باشد این به شما اصلا فاسد هست. ببخشید قیاس استثنایی اینجوری بود که اگر حکم ظاهری حجت باشد مستلزم این هست که امر مشکوک متنجز باشد و تالی باطل. ما بطلان تالی رو قبول نداریم. چه اشکالی داره که امر مشکوک متنجز باشد بنابر مسلک حق و طاعه؟ و البته این قاعده قاعده اولیه عقلیه است. هیچ اشکال هم نداره که ما بعدش هم اصالت البراءت رو جاری بدانیم. اتفاقا شهید صد با این که این مسلک حق و طاعه رو میپذیره توی بحث این که به شما اصلا در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی آیا ما میتونیم در دو طرف علم اجمالی اصالت البراءت را جاری بدانیم یا ندانیم، مشهور اصولیون میگن این گونه نیست. یعنی نمیتونین این عناین مشتبهین رو که شما در نظر بگیرین هم نسبت به این عنا اصالت البراءت رو جاری بدانیم هم نسبت به ظرف دیگر. شهید صد میگه در مقام ثبوت عقلا محال نیست که اصالت البراءه رو در حد دو طرف جاری بدانیم، ولی در مقام اثبات رو شما اصلا باید یکیشو چی بکنید. اون حرف هم که میزنه بنابر مسلک حق و طاعه. پس مسلک حق و طاعه کارو برای مکلف فکر نکنین دشوار میکنه، همیشه باید اصالت و الاحتیاط جاری بکنه. این ذهن به تبادر میزنه که آقا مثلا شهید صد دیگه مسلک حق و طاعه مطرح کرد، ما دیگه همه جا باید اصالت و الاحتیاط چی کنیم؟ اصالت احتیاط قاعده اولی عقله، مادامی که ترخیص شارع نباشد و خیلی جهان ثمرات داره و متصدیق غیر ان المولا فی مقام توجیه المکلف الذی اختلطت علیه المباهات بالمحرمات بین امرین. مولا در مقام توجیه مکلف که این مکلف مختلط شده مباهات با محرمات، یک امر مشکوک الهویه است، نمیدونین مباه یا حرامه، شارع مقدس میتونن در مقام ثبوت دو کار برای شما انجام بده. اون دو کار چیه؟ یا اینکه بگه اباحه را جاری بکن، ترخیص بده، یا اینکه بگه چیه؟ نهی و انشاء بکنه بگه انجام نده. اما ان یرخصه فی ارتکاب ما یحتمل اباحته، یا اینکه ترخیص بده در ارتکاب اون چیزی که احتمال اباحش هست، و اما ان یمنعه ان ارتکاب ما یحتمل حرمت. خب این در مقام ثبوت هست. بعدش میگیم آقا کدوم از اینها مثلا چه زمانی حرمت هست چه زمانی اباحه هست، یا اباحه اقتضایی هست یا لا اقتضایی، اونجا تکلیفش مشخص میشه. و واضحون ان احتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعیه یدعوه الى المنع عن ارتکاب کل ما یحتمل و حرمت. واضح است که احتمام شارع به اجتناب از محرمات واقعیه مستدعی این مطلب هست که منع بکنه از ارتکاب اون چیزی که محتمل و حرمت هست. لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض و ذو مفسده، نه اینکه اون چیزی که محتمل الحرمت هست خودش مبغوض باشه، نه این مبغوضیتش به خاطر چی ورده؟ اون احکام واقعی که حرمت هستن و ارتکابشون باعث مفسدت هست. بل زمان الاجتناب عن المحرمات الواقعیت الموجودت ضمنها، بلکه به خاطر این که ضمانت بکند اجتناب از اون محرمات واقعی را که در ضمن این محتمل الحرمت هست. فهو من اون ظاهریون، لذا شارع مقدس حکم ظاهریش میتونه چی باشه؟ نهی باشد. ناشی از چی هست؟ ناشی از یک متعلقی غیر از متعلق حکم واقعی هست که مبغوضیتش از چی میگیره؟ از اون احکام واقعیه. فهو من اون ظاهری و ناش اون من مبغوضیت المحرمات الواقعیه و الحرص على زمان اجتنابها. نظام متعلق حکم ظاهری حرمت چی شد؟ بفرمایید. متعلقی غیر از متعلق حکم واقعی که اینم به خاطر ضمانت اجتناب از محرمات واقعی است. اجتماع زده اینم پیش نمیاد. حکم ظاهری هم به نفس الجل تعلق نگرفت. خب حالا که اینو بگیم که باید نهی ترجیح داده بشود در مقام ثبوت، چه زمانی در مقام اثبات ما اینو جاری میکنیم؟ از اینجا وارد مقام اثبات میشه. میگه اگر اباحه اباحه بفرمایید لا اقتضایی باشد. ندونین این اباحه اباحه لا اقتضایی هست یا حرمته. شما اینجا چیکار میکنید؟ در مقام اثبات میگی نهی ترجیح دارد بر اون اباحه لا اقتضایی. و فی مقابل ذالک، این فی مقابل ذالک یعنی باید جز مصادیق این نهی میتونیم اینجا بیاریم، عبارت گویا نیست. و فی مقابل ذالک یعنی از مصادیق این مطلب، ان کانت الاباحه فی المباحات الواقعیه ذات ملاکن لا اقتضایی، که اگر این اباحه لا اقتضایی باشد شما نهی را مرجح میدانید. فلن یجد المولا ما یحول دون استار المن من المذکور، بنابراین مولا نمییابد حول این محور جز این که چگار بکند؟ استار به من بکند. چرا؟ برای اینکه اون اباحش لا اقتضایی هست ولی کن این حرمته، ممکنه شما انجام بدین چگار بکنین؟ به مصده بیفت. و هاذ المن سیشمل الحرام الواقعی والمباح الواقعی ایزن، یعنی این منع ظاهری میتواند با اون حرام واقعی جمع بشود و اجتماع مثلین پیش نیاید، یا اینکه این نهی ظاهری با مباح واقعی جمع بشود و اجتماع ضدین پیش نیاید. اذا کان محتمل الحرمت للمکلف، زمانی که این محتمل الحرمت هست برای مکلف این نهی مرجع است. و فی حالت شمولهی للمباح الواقعی لا یکون منافیان لعباحته، این شمول حرمت برای مباح واقعی باعث نمی شود، لا یکون منافیان، این منافی با اباحه نیست. چرا منافی با اباحه نیست؟ چون که متعلقشون با هم فرق می کنه. لأنه کما قلنا لم ینشأ عن مبغوضیت نفس متعلقه، چنانچه قبلا گفتیم که این ناشی از مبغوضیت نفس متعلق حکم واقعی نیست، بل ان مبغوضیت المحرمات الواقعیه والحرص علی زمان اجتنابها. خب این اگر بفرمایید دوران بین اباحه لا اقتضایی و دوران نباید بگیم، بعد معنا میکنم که بگیم آقا دوران نیست، اینجا به شما بکنم امر مشکوک الهویه است و محتمل بینه. چون وقتی میگیم دوران یعنی که انه دو تا چیزه، نه مشکوک الهویه است، نمیدونیم این اباحه لا اقتضایی یا حرمته. چه کار میکنیم؟ حرمت را مرجع میکنیم. و اما اذا کانت الاباحه الواقعیه ذات ملاکن اقتضایی، به خاطر یک مقتضی شارع مقدس این اباحه را انشاء میکنه. اون مقتضی چیه؟ بفرمایید. اطلاق العنان مکلف. فهیه تدعو خلافا للحرمه الى ترخیص. میتواند یا ترخیص ما مرجح بدانیم یا اینکه چی؟ حرمت را. بعد ببینیم منات کدوم دیگه اهمیتش بیشتر هست. این دیگه به مصادیق جزئی برمیگرده. اگر یک امر بسیار مهمی هست، خب شما چیکار میکنی؟ نهی و مرجح بر اباحه میدونی، ترکش میکنی. ولی که اگر میبینی یک امر جزئی هست، اباحه رو مرجح بر نهی میدونی. و اما اذا کانت الاباحه الواقعیه ذات ملاکن اقتضایی فهیه تدعو خلافا للحرمه الى ترخیص کل فی کل ما یحتمل اباحته. میتونه ترخیص بکنه شاره. لا لان کل ما یحتمل اباحته ففیه ملاک الاباحه، بل لزمان اطلاق الانان فی المباحات واقعیت الموجودت ضمن محتملات الاباحه فهو ترخیص ظاهری ناشئ عن الملاک الاقتضایی للمباحات الواقعیه و الحرص علی تحقیقه. خیلی اینجا تکرار مکررات داره. بعضی موحدین دیگه خسته شدن میگن اینجا خیلی شایسته بحث، چون بحث ابتکاری خودش هست، میخواد این طور توضیح بده که اوقع در نفس باشه. خب این در مقام ثبوت. پس اگر چیزی دقت بکنین اباحه اقتضایی باشد، شارع مقدس میتواند ترخیص بدهد. ولی که در مقام اثبات، ما چیزی که مشکوک الهویه بین اباحه اقتضایی و حرمت هست، میتوانیم چکار بکنیم؟ بگیم این شامل دو قسم میشود، یا نهی را مرجح بر اباحه میدانیم، یا اباحه را مرجح بر نهی میدانیم. به خلاف این که اباحه اباحه لا اقتضایی باشد، همواره نهی مرجع. و فی هذه الحاله یزن المولا، توزین مقایسه می کند مولا درجه احتمامهی به محرماتهی و مباهاته، چه منات و حرمت اینجا ترجیح داره یا منات. فا انکان الملاک الاقتضایی فی الاباحه اقوا و اهم، چون اطلاق الانان مکلفت، رخص فی المحتملات و هذا ترخیص سیشمل المباح الواقعی و الحرام الواقعی. اجتماع ضدن و اجتماع مثل اینم پیش نمیاد. اذا کان محتمل الاباحه و فی حالت شمولیه للحرام الواقعی لا یکون منافیا لحرمته، لانه لم ینشأ عن ملاکن للاباحه فی نفس متعلقه. این متعلقش نفس متعلق احکام واقعی نیست، بل ان ملاک الاباحه فی المباحات الواقعیه و الحرص علی زمان ذلک الملاک اطلاق الانان باشد. یا اینکه ترخیص میدهد یا اینکه نهی را مرجع میداند. و اذا کان ملاک المحرمات الواقعیه اهم، که اون اجتناب از محرمات واقعی باشد، منع الاقدام فی المحتملات زمانا للمحافظت علی الاهم، محافظت از چی هست؟ اجتناب محرمات. و هاکذا یتضح ان الاحکام الظاهریه خطابات تعین الاهم من الملاکات والمبادئ الواقعیه. میاد چیکار میکنه؟ اهم رو ترجیح میده بر مهم. دیگه اینجا تفویض مصلحتی هم صورت نگرفته. این داره میاره علی توته و علی المقدمه برای جواب اشکال ثانی، که بگیم تفویض مصلحتش میاد. هینا یتطلب کل نوع منها الحفاظ علیه به نحو ینافی ما یزمن و بهل الحفاظ علی نوع الاخر، به صورتی که طلب میکنه هر کدوم از این احکام ظاهریه حفاظ بر اون حکم واقعی را که منافی با اون چیزی هست که حفاظ میکند از چیز دیگری. میخواد چی بگه؟ یعنی بین احکام ظاهریه هم تنافی هست. ما اگر حکم ظاهری مباح بود، نمیتونیم بگیم حکم ظاهری نهی هم هست. چرا؟ برای اینکه اینا مناساتشون با هم فرق میکنه. همینجور که احکام واقعی با هم تضاد دارن، احکام ظاهری هم با هم تضاد دارن. و به هازا اتضح الجواب علی اعتراض ثانی که شبهه ابن قبه بود. چی بود؟ و هو ان الحکم ظاهری یؤدی الی تفویت المصلحه و القاء فی المفسده، فان الحکم ظاهری و ان کان قد یسبب ذلک. چرا میگه قد یسبب؟ گاهن این حکم ظاهری مسابب و حکم واقعی نیست، خطأ پیش میاد، ولی چون گاهن میشه که خطأ پیش نمیاد، مسابب. ولکن نهو، گرچه این تفویض صورت میگیره، ولکن نهو انما یسببه من اجل الحفاظ علی غرض شبهت و تنجز الواقع المشکوک. و عمل اعتراض الثالث فقد اجیبه بأن تصحيح العقاب على تكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة، که افاده زن میکند، افاده علم میکند، به لحاظ حجیت خبرهی لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بیان، چنانچه شما میگفتین. چرا؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجت قرار داده، يعطيه صفة العلم وال کاشفیه اعتباراً علی مسلک طریقیت المتقدم، که مسلک مرحوم نائینی بود، نه اینکه جعل مماثل میکنه. حکم ظاهری رو چیکار میکنه؟ طریق الی الواقع میده، یعنی احتمال خلافش رو چیکار میکنه؟ ملغا میکنه. خب وقتی احتمال خلاف ملغا شد میشه علم، گرچه علم وجدانی نیست ولی کن علم تعبدی هست، تنجز آوره. لذا قاعده عقاب بلان اینجا تخصصاً خارج میشه، تخصیصاً خارج نمیشه، وقتی که شما بگین تخصیص قاعده عقلی است. و به ذالک یخرج تکلیف الواقعی ان دائره قبح العقاب بلا بیان، لانه یسبه معلوم، این خروجش هم خروج تخصصی تخصیصی نیست، لانه یسبه معلوما به تعبد شرعی، تعبدن معلوم میشود، و این کان مشکوکن وجدانن. و نلاحظ و اشکال میشه بر این، و نلاحظ و علا ذالک ان هذه المحاوله، این تلاش شما اذا تمت، اگر تمام باشه که تمام نیست، فلا تجدی فی الاحکام ظاهریت المجعولت فی الاصول العملیت غیر المحرزه، یعنی اصول تنزیلیه، ولی در امارات اصول محرزه تامه. چرا؟ برای اینکه اونجا حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج دارن. کل اصالت الاحتیاط که جز اصول تنزیلی است، این اشکال اول. و اما اشکال دوم، الا ان المحاوله غیر تامتن، چنان صفحه 58 از کتاب ما، یعنی ابطال طریقیت و دلیل میاد، کما یاتی ان شاء الله تعالی. و صحیح، آقا این شبهه سوم چیکار میکنن آقایون اصولیون؟ هیچ کس نمیتونه جواب بده جز با مسلک حق و طاعه. و صحیح انه لا موضوع لهذه الاعتراض علی مسلک حق طاعه لما تقدم من ان هذا المسلک المختار یقتضی انکار قاعده قبح العقاب بلا بیان رأساً. کنارش می‌نویسی توی مسلک حق طاعه نه تنها علم بلکه زنون بلکه مشکوکات و حتی موهومات تنجز آورند، لذا اینجا شما نمیتونی قبح عقاب بلا بیان را جاری بدانی. و قد تلخص مما تقدم ان جعل الاحکام الظاهریه ممکنون، این که ابن قبه میگه اصلا ممکن نیست چون این محظورات پیش میاد، ما از همه محظورات جواب دادیم. و صلی الله علیه و آله.